تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم، میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت، سید محمد کاظم شریعت مداری، مجتهد مخالف اصل ولایت فقیه. هفتاد و پنجمین قسمت پادکست قاب تاریخ رو تقدیم شما مخاطبین عزیز میکنم. حتما در جریان هستید که پادکست های دیگه ای رو هم با همراهی دوستانم تولید میکنیم که اسم و لینک کانال کست باکسشون در توضیحات این قسمت قرار داره. حتما بعد از شنیدن این قسمت نگاهی هم به توضیحات بندازید و سری به این کانال ها بزنید و با دنبال کردنشون از من و دوستانم در ساخت این پادکست ها حمایت کنید. لینک کانال یوتیوب قاب تاریخ و راه‌های حمایت از پادکست هم در توضیحات قرار داره برای دوستانی که میخوان همراهی بیشتری با من داشته باشن. ممنون از حمایتتون. اما در این قسمت با کمک گرفتن از پژوهش جناب مازیار وکیلی منتشر شده در سایت رویداد 24 و منابعی که من ازشون استفاده کردم، از شخصیتی صحبت میکنم که حاشیه‌های زیادی پیرامون فعالیت‌هاش وجود داره. سید محمد کاظم شریعت مداری، از روحانیون برجسته شیعه و یکی از مراجع تقلید دوران پهلوی دوم و اوایل حکومت جمهوری اسلامی که یکی از مخالفان میانه روی حکومت پهلوی بود، اما انقلابیون تندرو اون رو مجتهد شاه صدا می کردن. اون قبل از انقلاب اسلامی در چارچوب قانون اساسی با حکومت پهلوی مخالفت می کرد و بعد از انقلاب اسلامی با خمینی به اختلاف نظری رسید. این اختلافات به ماجرای صادق قطبزاده، کودتای نوژه و حزب خلق مسلمان و تلاش شریعت مداری برای تغییر حکومت در سالهای ابتدای پیروزی انقلاب ربط داده شد. در نهایت هم باعث حصر و خلع مرجعیت این مرجع شیعه شد. سید محمد کاظم شریعت مداری 11 ذی‌قعده سال 1323 هجری قمری برابر با 15 دی ماه سال 1284 هجری شمسی تو تبریز به دنیا اومد. پدرش حاج سید حسن شریعت مداری از علمای به نام تبریز بود و نسب مادرش هم به امام زین العابدین امام چهارم شیعیان می رسید. همون اول دوران تحصیل خانواده شک دارن که محمد کاظم به خوندن علوم دینی ادامه بده یا نه. شریعت مداری تو خاطره‌ای نقل میکنه: اوایل تحصیل علوم دینی در تبریز مختصر تردیدی در خانواده ما برای ادامه این رشته پیدا شد. شبی در خواب دیدم که پنجره اتاق نشیمن ما باز شد و حضرت رسول اکرم تشریف آوردند که در دست مبارکشان یک جلد کتاب شرایع الاسلام محقق حلی بود و کتاب را باز کرد و فرمودند فرزندم بیا من خودم به تو درس بگویم، و صفحه اول شرایع را از زبان پیامبر درس خواندم و از خواب بیدار شدم و دیگر تردیدمان از بین رفت و تحصیلاتم را تعقیب نمودم. شریعت مداری بعد از تموم کردن دروس سطح 2 پیش میرزا آقا تبریزی و میرزا ابوالحسن انگجی به ادامه تحصیل مشغول میشه و سال 1303 برای اینکه بهتر علوم دینی رو یاد بگیره راهی قم میشه. تو قم دروس خارج و اصول فقه رو پیش عبدالکریم حائری یزدی میگذرونه. همزمان با یادگیری این درس پیش حائری یزدی، همراه دوستای خودش حاج ملا علی معصومی ملقب به آخوند همدانی، سید ابوالفضل موسوی زنجانی، سید رضا موسوی زنجانی و روح الله خمینی این دروس رو تقریر میکرد. سال 1305، یک سال بعد از تاجگذاری رضا شاه پهلوی، از قم به نجف رفت و اونجا دروس خودش رو پیش میرزای نائینی، آقا ضیاءالدین عراقی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی تکمیل کرد و به درجه اجتهاد رسید و فتاوای خودش رو در تعلیقه‌ای بر رساله وسیلت النجاح ابوالحسن اصفهانی به رشته تحریر درآورد. بعد از کسب مرجعیت در نجف، سال 1313 به تبریز برگشت و باعث رونق حوزه های اون منطقه شد. مرجعیت شریعت مداری رو علما و بزرگان خطه آذربایجان مثل حاج سید احمد خسروشاهی و حاج میرزا محمد توتونچی قروی و حاج میرزا عبدالله مجتهدی و حاج سید جواد خطیبی تایید کردند و این مسئله باعث شد اکثر مردم اون منطقه مقلد اون بشن. شریعت مداری تو ماجرای فرقه دموکرات هم نقش اثرگذاری داشت و در مقابل خودمختاری و استقلال آذربایجان و سید جعفر پیشوری از قوای دولتی دفاع کرد، تا جایی که روز اول خرداد 1326 که فریدون ابراهیمی مقابل باغ گلستان تبریز اعدام شد، تو مجله آیین اسلام سرمقاله‌ای با عنوان سلطان تشیع به کانون تشیع می رود از سفر قریب الوقوع محمد رضا شاه به تبریز خبر داد. شاه روز ششم خرداد به مدرسه دینی طالبیه تبریز رفت تا از فعالیت علمای تبریز برای شکست پیشوری تشکر کنه. شریعت مداری یکی از کسانی بود که تو این مراسم شرکت کرد و در حضور محمد رضا شاه سخنرانی هم کرد. حضور شاه در تبریز بین علمای این شهر اختلاف ایجاد کرد و حضور شریعت مداری تو مراسم مدرسه طالبیه به مذاق بعضی از علمای اون منطقه خوش نیومد و همین موضوع زمینه مهاجرت شریعت مداری از تبریز رو فراهم کرد. شریعت مداری بعد از یه مدت حضور تو تهران و ارتباط با بعضی از سران جبهه ملی سال 1329 به قم رفت. علی دوانی درباره تأثیر این حضور تو قم می نویسه: آیت الله شریعت مداری از همان اوایل ورود به قم نظر به این که در آذربایجان مرجعیت داشتند، خود یکی از مراجع سرشناس بودند و در اعداد سایر مراجع گذشته از تشکیل حوزه درس خارج به رسیدگی امور طلاب حوزه و پاسخ استفتاءات که مقلدانشان طرح می‌نمودند اشتغال داشتند. شریعت مداری از همون اول ورود به قم مورد توجه آیت الله بروجردی قرار گرفت. گفته شده آیت الله بروجردی به عنوان مرجع مطلق شیعه تو امور زیادی با شریعت مداری مشورت می‌کرد. عقیق بخشایی این موضوع رو تایید می‌کنه و در این باره می‌نویسه: آیت الله العظما شریعت مداری از بدو ورود به قم مورد توجه خاص حضرت آیت الله العظما بروجردی بود و در بسیاری از امور طرف مشورت ایشان قرار می گرفت و در زمان حیات ایشان حوزه درس مرتب و شهریه منظم داشت. شریعت مداری تو اون سالها و تو قم کلاس هایی برگزار می کرد که بعضی از مراجع تقلید آینده مثل مکارم شیرازی، سید موسی صدر، شبری زنجانی و حتی مصطفی خمینی تو اون شرکت می‌کردن. از کارهای مهم شریعت مداری تو این سالها تأسیس مجله مکتب اسلام بود. تغییر و تحولات جامعه نوگرای ایران باعث شد روحانیون حوزوی هم به فکر تأسیس مجله‌ای بیفتن که هم شکل مجلات مدرن اون روزگار باشه و هم تو اون مباحث اسلامی رو تبلیغ کنن. نتیجه این خواسته هم تأسیس مجله مکتب اسلام در سال 1337 بود. اتفاق مهم دیگه‌ای که تو سالهای حضور شریعت مداری در قم افتاد، فوت آیت الله بروجردی به عنوان مرجع شیعیان در فروردین سال 1340 بود. حکومت پهلوی با ارسال نامه‌ای به آیت الله حکیم مرجعیت اون رو تایید کرد. اما حوزه علمیه با تشکیل شورای مشورتی سید محمد رضا گلپایگانی، سید کاظم شریعت مداری و شهاب‌الدین مرعشی نجفی رو به عنوان مراجع تقلید بعد از آیت الله بروجردی به مردم معرفی کردند. تو این جلسه مشورتی تصمیم گرفته شد که نصف شهریه پرداختی سید حسین بروجردی که حدود 75,000 تومان بود رو سید محمد رضا گلپایگانی و نصف دیگر رو سید محمد کاظم شریعت مداری تقبل کنن. همینطور سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی هم مهر نان طلاب رو تقبل کرد. حائری یزدی می نویسه: مقلدین آقای شریعت مداری خیلی بیشتر از سایرین بود. دستگاه مادیش هم در اثر همین کثرت مقلدین خیلی گسترده تر از بقیه بود. اون زمان اسمی از روح الله خمینی در بین کسانی که برای مرجعیت معرفی می شدن نبود. حسین علی منتظری درباره دوران بعد از بروجردی تو قم می نویسه: شب بعد از وفات آیت الله بروجردی من رفتم منزل امام. نماز مغرب و عشا را با هم خواندیم و حدود یک ساعت و نیم نشستیم با ایشان گپ زدیم. یک نفر هم نیامد آنجا. ایشان اصلا در وادی مرجعیت نبودند و طبعا کسی پول هم به ایشان نمیداد. اما در جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی ایشان از همه تندتر و داغتر به صحنه آمدند و اعلامیه‌هایشان همه جا تهران و جاهای دیگر حسابی پخش شد. کم کم مردم به ایشان روی آوردند. بعضی از تاریخ نویسا بر پایه صحبت‌های شخصیت‌هایی مثل منتظری گفتن تو اون دوره خمینی به فکر کسب مرجعیت نبود و ایده سیاسی مبارزه رو پیش می برد. این رویکرد خمینی در حوزه‌های علمیه رویکرد تازه‌ای بود که تا قبل از این سابقه نداشت و به همین خاطر اون زمان افراد معدودی از این ایده حمایت می کرد. این مسئله حوادث بعدی رو به وجود آورد که در تاریخ سیاسی ایران خیلی مهمه. یکی از این موارد نجات خمینی از اعدام توسط شریعت مداری بود. قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی برای تشکیل شورای استانها و شهرستانها تو مجلس تصویب شد. این قانون 14 مهر سال 1341 در 92 ماده و 17 تبصره تو کابینه اسدالله علم تصویب و خبرش روز 16 مهر تو روزنامه ها چاپ شد. یکی از مسائلی که مورد اعتراض شدید خمینی قرار گرفت، مسئله حق رأی زنان و برداشته شدن قید اسلام از شرایط انتخاب کننده ها و انتخاب شونده ها بود. از طرف دیگه تو این تصویب نامه، تو مراسم سوگند به امانت و صداقت، به جای قرآن کتاب آسمانی آورده شد. همین باعث خشم خمینی و زمینه تشکیل جلسه ای تو خونه حائری یزدی شد. تو این جلسه به جز حائری و خمینی، شریعت مداری و سید محمد رضا گلپایگانی هم حضور داشتند. خمینی حق رأی زنان و قانون انجمنهای ایالتی رو دسیسه خطرناک برای ضربه به اسلام دونست و گفت دولت تصویب نامه خلاف شرع صادر می کند. به زنها حق رأی می دهد. نوامیس مسلمین در شرف هتک است. قرآن اسلام در خطر است. خطر امروز بر اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست. افراد حاضر تو جلسه روز 17 مهر سال 1341 تلگرافی به شاه ارسال کردند و خواستار لغو این مصوبه شدند. جواب شاه اما چیز دیگه ای بود. ما بیش از هر کس در حفظ شعائر دینی کوشا هستیم و ضمناً توجه جناب عالی را به وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک دنیا جلب می نماییم. اما با فشار علما و نامه‌نگاری‌های متعدد بالاخره دولت علم وادار به عقب نشینی شد. روز 10 آذر روزنامه‌ها نوشتند در هیئت دولت تصویب شد که تصویب نامه مورخی 14 مهر 1341 قابل اجرا نخواهد بود. علمای دیگه به همین حد از پیروزی رضایت دادند. خمینی اما همچنان منتقد بود و دامنه اعتراضات خودش رو به اصول ششگانه انقلاب سفید هم کشوند. ماجرای فیضیه بعد از همین انتقادها اتفاق افتاد و بالاخره 15 خرداد 1342 خمینی دستگیر و به تهران اعزام شد. اون زمان و طبق قانون اساسی مراجع از محاکمه مصونیت داشتند، اما چون حکومت پهلوی خمینی رو مرجع تقلید نمیدونست، میخواست به خاطر تحرکاتش بر ضد منافع ملی اون رو محاکمه و حتی شایع شده بود که اعدام کنه. حسن شریعت مداری، پسر محمد کاظم شریعت مداری که قبل از انقلاب مدیر بیمارستان سهامیه قم بود، در این باره تو مصاحبه‌ای با رادیو فردا میگه شاه طی سخنرانی گفته بود که او را به دادگاه صحرایی خواهد داد. بنابراین آقای خمینی در معرض اعدام بود. البته نه دادگاهی تشکیل شده و نه ایشان محکوم شده بود. او آن موقع در زندان و در بازداشت بود. شاه از این صحبتی که کرده بود خیلی راضی نبود و فکر میکرد که اعدام آقای خمینی هم در سطح بین المللی و هم در سطح ملی دردسرهای زیادی برای او تولید خواهد کرد. بنابراین آقای علی آبادی که دادستان وقت بود آمد پهلوی پدرم و گفت آیا شما مایلید آقای خمینی از اعدام نجات پیدا کنند؟ پدرم گفتند البته، ایشان جرمشان یک سخنرانی است و به جرم یک سخنرانی اصولا کسی نباید اعدام شود و اگر راهی پیدا شود حتما من اقدام خواهم کرد. آقای علی آبادی گفت از لحاظ حقوقی فقط یک راه هست. یک اصلی در قانون اساسی سابق بود به اسم اصل تراز یا اصل 4 قانون اساسی سابق که در آن 5 از مجتهدین درجه 1 باید تطبیق مصوبات مجلس را با شرع جعفری تایید می کردند و چون چنین سمتی داشتند در حقیقت همتراز با قانون بودند و بر فراز دادگاه‌ها امنیت حقوقی داشتند. یعنی اگر کسی مجتهد درجه یک محسوب می‌شد، می‌توانست امنیت حقوقی داشته باشد و دادگاه‌ها محاکمه‌اش نکنند. آقای علی آبادی گفت از لحاظ حقوقی تنها راهش این است که شما تایید کنید که ایشان یک مجتهد درجه یک است. آن وقت این باعث می شود که ایشان محاکمه نشود. پدر من با دو نفر دیگر از مجتهدین آن روزگار یک گواهینامه ای را امضا کردند که آقای خمینی مجتهدند و اجتهاد ایشان تایید می شود. و این حرف درستی بود. یعنی ایشان مجتهد بودند. چیز خلافی نبود. برای نجات خمینی از اعدام و همینطور آزادسازی سید حسن قمی و بهاءالدین محلاتی از زندان، شریعت مداری به تهران رفت و روح الله خمینی رو به عنوان مرجع معرفی کرد تا از اعدامش جلوگیری کنه. شریعت مداری در این زمینه میگه ما همان موقع به تهران آمدیم و در شاه عبدالعظیم تمام علمای شهرستانها را جمع کردیم و سید محمد هادی میلانی که در مشهد تشریف داشتند خواهش کردیم که به آنجا بیایند و چون در آن موقع راجع به سید روح الله خمینی نظر محاکمه و شدت عمل داشتند و حتی روزنامه‌های آن موقع صحبت از اعدام می‌کردند، از آن نظر لازم دیدیم که پیشگیری بشود. حضور ما در تهران یکی دو ماه طول کشید و تا حدودی آن خیال باطل از بین رفت و یک اعلامیه 11 ماده‌ای صادر کردیم و تمام ادعاهای دولت را رد کردیم. منتظری هم تو خاطره‌ای درباره این اتفاق می‌نویسه: من متن تلگرافی را که تهیه کرده بودم خواندم و از آقای خمینی به عنوان آیت الله و مرجع عالی قدر تقلید نام برده بودم. یکی از آقایان گفت ایشان که مرجع تقلید نیست، چه کسی از ایشان تقلید می کند؟ گفتم من از ایشان تقلید می کنم، پس ایشان مرجع تقلید است. به این شکل بود که خمینی از خطر اعدام نجات پیدا کرد و دوران تبعیدش شروع شد. شریعت مداری با همه فعالیت‌ها و همراهی‌هایی که تو شروع انقلاب با خمینی داشت و در محکوم کردن حکومت برای سرکوب مردم در 15 خرداد خیلی فعال بود، اما طرز فکرش با خمینی متفاوت بود. مثلا تو اولین سالگرد قیام 15 خرداد، خمینی دنبال این بود که اعلامیه مشروع در بیان این جنایت از طرف حکومت پهلوی و شرح وضع موجود و وظایف روحانیت و مرجعیت منتشر کنه و تونست این اعلامیه رو به امضای سید محمد هادی میلانی، سید شهاب الدین مرعشی نجفی و سید حسن طباطبایی قمی برسونه. اما همونطور که خودش تو نامه به میلانی شرح داده، علارغم دیدار و پیگیری نتونسته موافقت شریعت مداری رو برای امضاش به دست بیاره. خمینی تو این نامه در جواب به شایعه تهمت بی‌اعتناییش به شریعت مداری و ملاقات نکردن باهاش، طوری که طرفداران شریعت مداری میگفتن، تعجب خودش رو نشون میده و تاکید میکنه که مردم شاهد رفتارش با شریعت مداری و بقیه مراجع هستن و نمونی از دیدارش با شریعت مداری و بقیه رو بازگو کرده. خمینی همینطور با اشاره به دروغهایی که بعضی از نزدیکای شریعت مداری تو کویت و تهران و تبریز مطرح کردن اضافه میکنه که اینان گمان می کنند اگر ایشان از میان برود به سود آنان است و خداوند هرچه صلاح حال مسلمانان است را پیش آورد، هرچند به فنای خمینی باشد. خمینی تو انتهای نامه با ابراز نگرانی از سست شدن جایگاه این افراد از میلانی درخواست می کنه که اونها رو نصیحت کنه تا توی کارهاشون بازنگری کنن، چون اختلاف به دین و دنیای همه آسیب می رسونه و دشمن ازش استفاده می کنه. طبق گزارش ساواک، خمینی در 20 خرداد 1343 در دیدار با شریعت مداری امضا نکردن اعلامیه از طرف اون رو باعث ایجاد شایبه ناهماهنگی بین روحانیون قم در نظر دولتی ها و مردم دونست و این مسئله رو لطمه به دین و روحانیت ارزیابی کرد. شریعت مداری هم در جواب ضمن انتقاد از اعلامیه خمینی و انتقاد از حمله به اسرائیل در شرایطی که دولت مایل به سازش با روحانیت، دغدغه‌های خمینی رو سیاسی دونست نه دینی. تأکید هم کرد که نظر خمینی مبنی بر اتحاد و دوستی با تمام دول اسلامی مورد قبول خیلی از روحانیون شیعه نیست و جماعت شیعه نمیتونن با بقیه مسلمان‌ها که با اونها اختلافات مذهبی دارن دوستی کنن. شریعت مداری همینطور صحبت‌هایی مثل حکومت مردم بر مردم، اتحاد مسلمانان جهان و حمله به اسرائیل رو مطالب سیاسی خوند و دلیل تضعیف دین و روحانیت رو هم در صدور اعلامیه از طرف خمینی ارزیابی کرد، چون معتقد بود فعلا ایران در خاورمیانه وزنه قدرتمندیه و تضعیف دولت تضعیف شاه و مملکت به حساب میاد. شریعت مداری سال 1344 اقدام به تأسیس دارالتبلیغ اسلامی کرد. این مؤسسه برای تربیت مبلغ مذهبی و مبارزه با تفکرات ضد شیعی تأسیس شد. تو این مؤسسه مبلغین با زبان خارجی آشنا می شدن و همینطور کتب تبلیغی به زبان دیگه ترجمه می شد. افراد مختلفی از جمله ناصر مکارم شیرازی، جعفر صبحانی، سید موسی شبیری زنجانی، مرتضی مطهری، سید صدرالدین بلاغی، عطاالله عاملی، سید مرتضی شبستری، سید محمود طالقانی، مهدی بازرگان و علی اکبر پرورش تو این مؤسسه تدریس می‌کردند. درباره مبارزات شریعت مداری با حکومت پهلوی نظرات مختلفی وجود داره، اما قبل از ورود به تفاوت نگاه و مشی شریعت مداری با خمینی لازم دستبندی روحانیون بعد از سال 1342 رو مشخص کنیم تا جایگاه هر کدوم از روحانیون در مبارزه با حکومت پهلوی مشخص بشه. بعد از اتفاقات سال 1342 سه دسته از روحانیون درون تشکیلات مذهبی ایران قابل شناسایی هستند. وجود تفاوت این سه نگاه رو میشه از جمله دلایلی دونست که بعد از آیت الله بروجردی مرجع تقلید واحدی ظهور نکرد. دسته اول این روحانیون که میشه اونها رو بزرگترین گروه روحانیون هم دونست، روحانیون غیر سیاسی بودن که از اساس کار سیاست رو کاری نادرست میدونستن و تلاش میکردن ازش فاصله بگیرن. عمده فعالیت اونها تأکید روی مسائل معنوی، موعظه کلام خدا، تحصیل در حوزه‌های علمیه و تربیت طلاب بود. از شاخص‌ترین چهره‌های این جریان میتونیم به خویی نجفی، احمد خراسانی یا خانساری و مرعشی نجفی اشاره کنیم. این گروه تا سال 1354 که دیگه حکومت پهلوی به طور علنی به حوزه‌های علمیه و بازار حمله کرد، از سیاست کناره گرفته بود. مهمترین مسئله‌ای که اونها رو وادار کرد در مقابله با حکومت پهلوی موضع‌گیری کنن، بی‌علاقگی مفرط حکومت به برخورد با سقوط شدید اخلاقی مردم بود. مهاجرت مداوم و بی‌برنامه‌ی جوان‌های روستایی به شهرها باعث به وجود آمدن آلونک‌ها و زاغه‌هایی شده بود که عوارض اجتماعی خاص خودش رو ایجاد کرده بود. عوارضی مثل فحشا، الکلیسم، اعتیاد، خودکشی و بزهکاری‌های مختلف. وضعیتی که باعث نگرانی روحانیون منفعل هم شده بود و برای همین اعلام کردند بروز این معضلات اجتماعی نتیجه بی‌بندوباری اخلاقیه و تنها راه حل این معضل اجرای کامل احکام دینیه. موضع این روحانیون بی‌شباهت به موازه جان وسلی متدیست در زمان صنعتی شدن انگلستان نبود. در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سید احمد خمینی گفت تا اواسط دهه 50 اکثر روحانیون کاری به کار سیاست نداشتن و اگه تو این سالها دست به مخالفت زدن برای پاک کردن جامعه از مظاهر بی اخلاقی بوده. اما گروه دوم مخالفین رو میتونیم روحانیون مخالف میانه رو بگیم که مهمترین نماینده های اونها محمد رضا گلپایگانی، محمد هادی میلانی تو مشهد و سید کاظم شریعت مداری بودن. در کنار این افراد سید رضا زنجانی هم قرار داشت که از حامیان دکتر محمد مصدق بود و با جبهه ملی و نهضت آزادی هم ارتباط داشت. این گروه با اینکه تو بعضی از موارد مثل اصلاحات ارضی و حق رأی زنان با حکومت شاه مخالف بود، ترجیح میداد راه‌های ارتباط با شاه رو باز بذاره و برای معتدل کردن حکومت از تمام راه‌ها استفاده کنه. این گروه رو به این خاطر میانه رو میگفتن که خواهان براندازی حکومت پهلوی نبود و صرفاً درخواست داشت اصول قانون اساسی کامل پیاده بشه و خواهان حکومت مشروطی سلطنتی بودن. خط مشی روحانیون میانه رو تو سالهای 1354 تا 1356 که حکومت به بازار و حوزه‌های علمی حمله کرد هم به بن‌بست رسید. گروه سوم روحانیون سیاسی با محوریت خمینی بودن که به هیچ عنوان سر سازگاری با حکومت پهلوی رو نداشتن و خواهان سرنگونی حکومت و تأسیس یک حکومت اسلامی بر مبنای شریعت اسلام بودن. این گروه از سال 1342 به طور کامل از مواضع اصلاح طلبانه گروه دوم فاصله گرفت و به یه نیروی سیاسی تمام عیار بدل شد. شریعت مداری تو گروه دوم جا می گرفت و دنبال این بود که امور مملکت اصلاح بشه. حسن شریعت‌مداری درباره این تقسیم بندی تو مصاحبهش با رادیو فردا میگه از لحاظ فرهنگی پدر من در زمره کسانی بود که بر این اعتقاد بود که راه حل در کشور ما یک نوع آشتی بین دین و مدرنیسم است و دین باید بیاموزد در محیط جدید تجدد چگونه زندگی کند و چگونه بتواند خودش را با الزامات عصر جدید سازش بدهد. برعکس یک عده دیگری بودند به رهبری آقای خمینی که بازگشت به صدر اسلام و حکومت خلفای راشدین یا حضرت رسول را آرزو می کردند و می گفتند که ما باید با آن دوره برگردیم و دنبال همان برنامه فدایان اسلام بودند، برنامه سیاسی که قبلن داده بود. یک عده دیگر هم به هیچ کدام از اینها تعلق نداشتند و می گفتند ما باید منتظر امام زمان باشیم و هیچ کاری نباید بکنیم، نه در تطبیق دین نه در عدم تطبیق دین. عده‌ای هم اینطوری بودند و حوزه به این سه قسمت تقسیم می شد. سید محمد کاظم شریعت مداری از سال 1356 و حتی بعد از اقدامات خشونت‌آمیز حکومت پهلوی علیه روحانیون و طلاب تلاش کرد مواضع اصلاح طلبانه داشته باشه و محمد رضا شاه پهلوی رو به مسیر درست برگردونه. پسرش در این باره تو مصاحبهش با رادیو فردا گفته ایشان اولاً به هیچ وجه نام شاه را در اطلاعیه‌هایش نمی آورد، به هیئت حاکمه و عدم دموکراسی در آن انتقاد می کرد و انتقاد ایشان انتقادی بود مبنی بر اصلاحات و رفرم و ایشان به طور صریح خواستار برگشت به متمم قانون اساسی مصوب سال 1906 میلادی یا 1324 قمری بودند که در حقیقت قانون اساسی مشروطه بدون دخالت رضا شاه و شاه در افزودن اختیارات سلطنت به وسیله یکی دو مجلس مؤسسان بعدها بود، چون اصلاحات در نظام سلطنت را می‌خواستند و نه انقلاب را و تا آخرش هم در همین روال ایستادند. و قبل از انقلاب منزل ما محل مراجعه همه شخصیت‌های سیاسی و مذهبی از درون ایران و بیرون ایران بود. شریعت مداری بعد از انتشار مقاله در روزنامه اطلاعات علیه خمینی موضع صریحی گرفت و خواستار مجازات عاملین این توهین شد. اون خواسته های مردم و روحانیت رو از حکومت بیان کرد که نوار این صحبت ها در سطح گسترده‌ای بین مردم پخش شد و باعث شد نهضت انقلابی رونق بیشتری بگیره. موردی که وجود داره اینه که شریعت مداری با شاه تقابلی نداشت و حتی حفظ اون رو به نفع کشور میدونست و حتی گفته میشه که اونها با هم دیدارهایی هم داشتن و محمد رضا شاه به اون اعتماد داشته، چیزی که باعث شده مخالفین شریعت مداری به اون لقب مجتهد شاه رو بدن. حسین فردوست، قائم مقام ساواک و رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی در این رابطه میگه ارتباط مهم محمد رضا با آقای شریعت مداری بود که با وی دیدارهای پنهانی داشت. از جمله در حوالی سالهای 45 تا 47 گارد به من اطلاع داد که آقای شریعت مداری به کاخ سعدآباد آمده و محمد رضا دستور داده که هیچ فردی او را نبیند. او با اتومبیل وارد باغ شده و جلوی پلکان پیاده شده و با محمد رضا درون کاخ ملاقات کرده است. عباس قره‌باغی، آخرین رئیس ستاد بزرگ ارتشداران، درباره مراودات آقای شریعت مداری با دربار پهلوی میگه در اواخر دولت آقای آموزگار که من فرماندهی ژاندارمری کشور را به عهده داشتم، تابستان 1357 خود اعلی حضرت مستقیما اوامری درباره آیت الله شریعت مداری فرموده بودند. همچنین آقای معینیان رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی نیز سفارشات شهبانو را در مورد ایشان به من ابلاغ کرده بود که حتی الامکان خواسته های آیت الله برآورده شود. اونطور که میگن از سال 1357 ارتباط شاه و شریعت مداری نزدیک تر شد. احمد علی مسعود انصاری از اقوام فرح و از کارگزارای حکومت پهلوی از طرف شاه دستور گرفت که روزانه تو قم به دیدار شریعتی بره و درباره مسائل روز باهاش صحبت کنه. فرستاده شاه تو اولین دیدار شریعت مداری رو آروم و به قول معروف نرم توصیف کرد و ملاقات رو مؤثر دونست. این دیدارها تو روزهای بعد هم ادامه پیدا کرد. بر اساس خاطرات احمد علی مسعود انصاری، شریعت مداری تو این جلسات از مشی خمینی انتقاد میکرد. انصاری عقیده شریعت مداری رو اینطور ثبت کرده: روی هم رفته ایشان خواستار اصلاحات، اما نه از طریق انقلاب و برهم خوردن نظام، بلکه در آرامش و به دست خود نظام بود. به گفته انصاری، طی ماهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی بین آقای شریعت مداری و شاه تفاهمی به وجود اومده بود و اونها چندین مرتبه به صورت تلفنی با هم گفتگو و مذاکره کردند. انصاری بدون اینکه از محتوای این مذاکرات صحبت کنه میگه: در جریان همین دیدارهایمان یکی دو باری هم شاه و آقای شریعت مداری تلفنی با هم صحبت کردند. بدین ترتیب که قبل از تلفن شاه من به آیت الله تلفن میکردم و خبر میدادم که منتظر باشند و خودشان گوشه تلفن را بردارند. در این مذاکرات آیت الله شریعت مداری از اسم مستعار حاج علی آقا استفاده می کرد و شاه هم تنها با عنوان آقا مورد خطاب قرار می گرفت. اما اتفاقاتی که شاید این مراودات رو زیر سوال ببره، حمله یکی که به بیت شریعت مداری شد. اولین حمله اردیبهشت سال 1357 اتفاق افتاد. مامورای حکومت پهلوی که از نتایج دوتا مراسم و اعتراضات مردمی چهلم اتفاقات گذشته تو قم و تبریز خشمگین شده بودن، اول به منزل گلپایگانی حمله و یه عده رو اونجا مضروب کردن و بعد به منزل شریعت مداری حمله کردن و با اقدام به تیراندازی یه نفر رو مجروح کردن و یه نفر دیگر رو کشتن. البته دولت وقت، یعنی دولت جمشید آموزگار، خواست که از شریعت مداری دلجویی کنه و تلاش کرد این مسئله رو با صدور بیانیه‌ای رفع و رجوع کنه. بیانیه‌ای که تو قسمتی ازش اومده بود: ماموران که محلی نبودند و حریم منزل پیشوای روحانیت را نمی شناختند، در پی آشوبگران وارد خانه ایشان شدند. اما همه این اقدامات و اتفاقاتی که در گوشه گوشه کشور و خیابون‌های تهران می افتاد، به نظر می رسید دیگه مشی اصلاح طلبی رو از شریعت مداری دور کرده بود و تغییر رو اجتناب ناپذیر می دونست. این رو از بیانیه‌هایی که در ماه‌ها و روزهای منتهی به پیروزی انقلاب صادر کرد میشه فهمید. شریعت مداری درباره جمعه سیاه، یعنی وقایع روز 17 شهریور 1357 تهران، بیانیه صادر کرد و مهر 1357 وقتی خونه خمینی تو نجف به محاصره رژیم بعث در اومد، تلگرام اعتراض‌آمیزی به مقامات عراقی فرستاد و با ارسال یه تلگرام دیگه از خمینی دلجویی و حمایت کرد. اون فقط تو روز 22 بهمن 3 بیانیه صادر کرد و از ارتش خواست که تسلیم خواست مردم بشه. با وجود این بیانیه ها، صادق خلخالی که حدود 6 صفحه از کتاب خاطراتش رو به شریعت مداری اختصاص داده، شریعت مداری رو همراه انقلاب نمیدونسته. البته این نوشتش برای زمانیه که راه شریعت مداری و خمینی علناً از هم جدا شده بود. خلخالی تو خاطراتش نوشته: ناصر مقدم، رئیس ساواک ایران، در محاکمات خود گفت 2 مانده به خروج شاه از ایران، من به قم رفتم و آیت الله شریعت مداری را به تهران آوردم و ایشان در کاخ نیاوران با شاه ملاقات کرد. در این جلسه ملاقات جعفر شریف امامی و چند نفر دیگر هم بودند. آنها تصمیم گرفتند که شاه از ایران خارج شود و پس از 3 آقای شریعت مداری زمینه را برای بازگشت شاه آماده نماید. آنها می‌خواستند دوباره نقشه 28 مرداد را در ایران پیاده کنند. بعد از پیروزی انقلاب، شریعت مداری 10 اسفند سال 1357 ملاقاتی با خمینی انجام داد و درباره برنامه‌های حکومت جدید با اون گفتگو کرد. دیدارهای دیگه هم وجود داشته که خمینی پیش شریعت مداری رفته و پسر شریعت مداری اینطور به یادشون میاره: یک بار در حقیقت وقتی وارد قم شده بود، چون پدر من به دیدار ایشان رفته بود، برای بازدید آمد. یک بار هم موقعی که آقای خلخالی و گروه شاهین یک پاسدار را بالای منزل پدر من به ضرب گلوله کشته بودند و آذربایجان شلوغ شده بود، آمد که نوعی دلجویی کند و بعد پدر من بیانیه‌ای بدهد که آذربایجان آرام شود. من در هر دوی ملاقات ها بودم. در حقیقت بیشتر به تعارفات گذشت و مسئله سیاسی مطرح نشد. آقای خمینی خیلی اصرار داشت که در این دوره هیچ مطلب سیاسی با پدر من در میان نگذارد و در واقع ایشان را به تدریج از دایره سیاست حذف کند. خب در این ملاقات ها هم سعی می کرد همین باشد. بعد از شلوغی آذربایجان ملاقات سومی شد که در آن من نبودم، ولی بعداً پدر من نقل کردند که ایشان گفته بود من آذربایجان را دستور می دهم که بمباران کنند اگر ساکت نشود و آذربایجان مثل کردستان بمباران خواهد شد. شرایط بعد از انقلاب و تصمیماتی که اجرایی شد کم کم باعث مخالفت‌های شریعت مداری و موضع‌گیری شد. سید حسن شریعت مداری بعضی از این اختلافات رو تو مصاحبهش گفته. ببینید، از ابتدا موقعی که می‌خواستن رفراندوم بگذارند، پدر من می‌گفتند مردم را مجبور کردن به این که به جمهوری اسلامی رأی بدهید دموکراتیک نیست. وقتی شما بعد از یک انقلاب در یک سلطنت از مردم می‌پرسید سلطنت یک طرف، جمهوری اسلامی آری یا نه، معنیش این است که اگر این را نخواهید سلطنت را خواهید خواست و مردم مجبورند به جمهوری اسلامی رأی بدهند. شما باید گزینه‌های دیگری مثل سلطنت مشروطه و جمهوری و اینجور چیزها را بگذارید تا مردم گزینه داشته باشند. و آقای خمینی می گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. بعد اعدام‌ها شروع شد. پدر من با اعدام‌ها مخالفت علنی کردند. بعد مصادره اموال شروع شد و پدر من مخالفت کردند. بعد بنا شد مجلس مؤسسان تشکیل شود که آن را تبدیل به مجلس خبرگان کردند که پدر من علنی با این تغییر نام مخالفت کردند و گفتند مجلس خبرگان یعنی مجلس یک عده محدود که اغلب آنها هم روحانی خواهند بود و معنیش این است که قانون اساسی قبلا نوشته شده و خبرگان آن را دستکاری می کنند و تصویب می کنند، در حالی که مجلس مؤسسان یک نظام را تأسیس می کند و باید از همه اقشار اجتماع باشد. بنابراین باید نامش مجلس مؤسسان باشد که البته نشد. یکی از بزرگترین اختلافاتی که شریعت مداری با حاکمیت پیدا کرد سر گنجوندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بود. اون به شدت با این کار مخالف بود. پسرش این مخالفت رو به این شکل شرح می ده. ولایت فقیه که در قانون اساسی که قبلا نوشته شده بود و آقای خمینی هم دیده بود و از آن اثری نبود، ظاهرا به وسیله آقای منتظری و آقای آیت در مقابل قانون اساسی که دولت به مجلس خبرگان داده بود، ناگهان از آستین آقای منتظری درآمد و عرضه شد که در آن ولایت فقیه وجود داشت. ولایت فقیه معنیش یعنی عبودیت مردم در مقابل فقیه، یعنی مردم همه اختیارات خودشان را به یک شخصی بدهند که در انتخاب او هیچ دخالتی نداشتند و در حقیقت سلب اختیار از خود است. پدر من می گفتند این کار از لحاظ حقوقی ناموجه است، برای اینکه هیچ انسان آزادی نمی تواند خودش را برده دیگری بکند. از لحاظ فقهی هم موجه نیست، برای اینکه ما در فقه شیعه این توصیه را نسبت به ولایت فقیه نداریم و آنچه در فقه شیعه تحت حمایت ولایت فقیه است، ولایت فقها بر امور حسبیه است. یعنی یتیمی هست که ولی او معلوم نیست کیست، فقیه موظف است برای آن یتیم یک ولی قهری تعیین کند. یا اموالی مجهول المالک است، باید آن را در جهت مصارف مردم تصرف و خرج کند. یا فرض کنید مرده بی صاحب مانده، باید ترتیب کفن و دفن او را بدهد. در این حدود است، نه اینکه بر جان و مال و سرنوشت مردم مسلط بشود. چنین توصیه‌ای را حتی ائمه شیعه هم به خودشان نمی‌دانستند، چه برسد به یک فقیه. بنابراین این را یک بدعت در امر شیعه می‌دانستند و از این جنبه هم مخالف بودند. از جنبه مصلحت مملکت هم ایشان می‌گفتند که این قانون اساسی اصولی از آن بر حاکمیت ملی تصریح دارد، مثل اصل 67، و اصولی بر حاکمیت ولی فقیه تصریح دارد، مثل اصل 110، و این دو با هم در تضاد ماهویند و باعث استکاک دائم خواهند شد و قانون اساسی را بی‌اعتبار خواهند کرد. خود سید محمد کاظم شریعت مداری هم توی سخنرانی گفته بود روشن‌تر بگویم، وقتی نظر اکثریت ملت را بی‌اعتبار کردیم، بدان توجهی ننمودیم، یعنی به جمهوری اسلامی بی‌توجهی کردیم و این جمهور و اکثریت را نپذیرفته‌ایم. لذا وقتی که جمهوری اسلامی بی‌اعتبار شد، مسلماً قانونی که در دست تصویب است، قانون اساسی، تماماً بی‌اعتبار می‌شود. یعنی از اعتبار عمومی و حاکمیت ملی برخوردار نیست. نباید رأی ملت را بی اعتبار کنند و بگویند خیر ملت کسی نیست و هرچه هست فقیه هست و او باید کار کند و او همه کار است. این طرز تفکر و این طرز قانونگذاری و این طرز عمل به نظر ما درست نیست و به اساس لطمه می زند و همه چیز را بی اعتبار می سازد و مسلماً نتیجه خوبی هم در آینده نخواهد داشت. از طرفی شریعت مداری انتظار داشت کسانی که در آذربایجان به سمتی منصوب میشن باید با هماهنگی اون انجام بگیره و از اینکه همچین اتفاقی نمیفته ناراحتی خودش رو بیان میکرد. مهدوی کنی که ملاقاتهایی با شریعت مداری داشته تو خاطراتش در این باره مینویسه: ایشان فرمودند که بالاخره من حرفم این است که آذربایجان، شاید هم گفتن تبریز، خانه من است. در خانه من کارهایی بدون اطلاع و اذن من انجام می شود. آنجا شما بدون اجازه من دادستان نصب می کنید. شما امام جمعه نصب می کنید. بدون اینکه من اطلاع داشته باشم فرمانده ارتش معین می کنید. اینها باید با اطلاع و رضایت من باشد. مردم آنجا از من تقلید می کنند. شما باید اینها را رعایت کنید. بعد از پیروزی انقلاب دو تا حزب عمده سیاسی مسلمان تأسیس شدند. اولی حزب جمهوری اسلامی با محوریت شاگردای خمینی و دومی حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران که در رأس اونها صدر بلاغی و سید غلامرضا سعیدی حضور داشتند. اعضای این حزب برای تشکیل حزب و عضویت در اون از شریعت مداری نظرخواهی کردند و اون بهشون اینطور جواب میده که عضویت در این حزب و سایر احزاب اسلامی که زیر نظر جامعه روحانیت فعالیت دارند نه تنها بلامانه بلکه یک وظیفه اسلامی و ملی است. از خداوند متعال توفیق همه احزاب اسلامی را در راه برقراری جمهوری اسلامی خواستارم. بعد از بروز اختلافات اولیه که بیشتر با ابراز نگرانی و ناراحتی شریعت مداری همراه بود، اولین چالش جدی و رسمیش با حکومت تازه تأسیس اسلامی ماجرای حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان بود. این حزب همراه با شریعت مداری به حکومت جاری رأی مثبت داده بودند، اما با گنجوندن اصل ولایت فقیه تو قانون اساسی مخالفت کردند. این مخالفت بالاخره باعث شد که دو طرف رو در روی همدیگه قرار بگیرن و کار تا جایی پیش رفت که اعضای این حزب موفق شدند رادیو و تلویزیون تبریز رو تسخیر کنند. پایگاه دوم نیروی هوایی از حزب خلق مسلمان حمایت میکرد. این حزب برای قدرت نمایی 6 تا هواپیمای فانتوم رو تو ارتفاع پایین در سطح شهر به پرواز در آورد. اون زمان نیروهای پاسدار حامی جمهوری اسلامی با هلیکوپتر تو دانشگاه تبریز که هنوز تحت کنترل نیروهای حامی جمهوری اسلامی بود پیاده شدند و درگیری‌ها به خشونت کشیده شد. بعد از این اتفاق خمینی به دیدار شریعت مداری رفت و تلاش کرد با اون مصالحه کنه و البته طبق نقل قولی که پسر شریعت مداری داشت، حتی از در تهدید و بمباران کردن تبریز هم در اومد. حامیان جمهوری اسلامی با اقداماتی که حزب خلق مسلمان انجام میداد و خواسته هایی که داشت، معتقد بودند اونها دنبال خودمختاری و تجزیه طلبی هستند و کوتاه اومدن در مقابل اونها رو به معنی از دست دادن آذربایجان میدونستند. بالاخره هم با دستگیری اعضای حزب خلق مسلمان این قائله تموم شد. این ماجرا اولین شکاف ها رو بین شریعت مداری و حکومت تازه ایجاد کرد و همین مسائل به وجود اومده باعث شد شریعت مداری صریح تر از قبل از حکومت تازه تأسیس انتقاد کنه. اون توی سخنرانی خیلی صریح گفت شما به ما تهمت میزنید، علیه ما و دوستان ما هرچه میخواهید مینویسید و پخش میکنید، اما به ما اجازه نمیدهید که آخ هم بگوییم. آخر ما چه گناهی کرده ایم که مستحق این همه تهمت و افترا شده ایم؟ من همان فردی هستم که چند ماه قبل بودم. تنها چیزی که اتفاق افتاده طبق وظیفه شرعی نظر خود را پیرامون قانون اساسی گفتم. آخر اینگونه برخورد و سلب آزادی بیان و اجازه ندادن به یک مرجع که بتواند نظرش را اظهار نماید، این چیزی است که ما بر علیه آن مبارزه کرده ایم. بد نیست همینجا تفاوت دیدگاه خمینی و شریعت مداری به اسلام را هم بررسی کنیم. اختلافات بین خمینی با شریعت مداری به دو تا دیدگاه مختلف نسبت به اسلام برمیگرده. شریعت مداری فقیه سنتی بود که از اسلام و فقه همون توقعی رو داشت که نیاکان حوزوی اون تو تمام سالهای شکلگیری علوم اسلامی داشتن، با اینکه اون برخلاف روحانیونی مثل آیت الله خویی به سیاست هم نظر داشت، اما سیاست به تمام ابعاد زندگی فقهیش نرسیده بود. برخلاف شریعت مداری، خمینی فقیه سیاسی بود که باب مفاهیم جدیدی رو تو فقه باز کرد. اون برخلاف اکثریت جریان حوزه تلاش کرد از دل فقه اسلامی یه تئوری برای حکومت بیرون بکشه. این عمل اصلاً با مبانی فکری امثال شریعت مداری سازگار نبود. شریعت مداری برای فقه چارچوبی قائل بود که بیشتر اون رو عبادات و معاملات شامل می شد، در حالی که برای خمینی سیاست مقدم بر همه چیز بود. با وجود موافقت اولیه شریعت مداری با انقلاب اسلامی، مشخص بود که این دوتا نگاه هیچ وقت به هم نمی رسن و نمی تونن هم نشینهای خوبی برای اداره کشور باشن. شریعت مداری بر اساس فهم سنتی که از فقه اسلامی داشت، دخالت فقها تو همه امور کشور رو جایز نمی دونست. اما خمینی بر اساس تئوری ولایت فقیه اعتقاد داشت که تمام قوانین جاری حکومت جدید باید از صافی فقه بگذره و یه فقیه بر حسن انجامش باید نظارت مستقیم داشته باشه. نگاه شریعت مداری به دین و فقه حد اقلی بود و نگاه خمینی حد اکثری. این دوتا نگاه بالاخره و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مقابل همدیگه قرار گرفتن که نتیجهش حذف نگاه شریعت مداری از صحنه بود. تا یه جا دو طرف که هر دو اتفاقا اون زمان پایگاه مردمی خوبی داشتن با مدارا با هم پیش رفتن، اما اواسط فروردین سال 1361 و بعد از دستگیری صادق قطبزاده و اعترافات تلویزیونیش مبنی بر این که در جریان تلاش برای کودتا شریعت مداری هم نقش داشته، یه دفعه همه چیز به هم ریخت و جو سیاسی کشور علیه شریعت مداری بسیج شد. صادق خلخالی تو کتاب خاطراتش این ماجرا رو به این شکل ثبت کرده: کودتاچیان بنا داشتند پس از تخریب خانه امام و جماران و به شهادت رساندن امام، از بیانات شریعت مداری که از رادیو پخش می شد استفاده و مردم را به آرامش دعوت نمایند. کودتاچیان تصریح می کردند که ما به هنگام شب به منزل آقای شریعت مداری رفتیم و ایشان به ما گفتند که وضع قابل تحمل نیست. جامعه مدرسین قم با نوشتن نامه ای اون رو از مرجعیت خلع کرد. تو بخشی از اعلامیه جامعه مدرسین حوزه علمی قم درباره شریعت مداری اومده بود: از روزهای اول نهضت مقدس اسلامی از آقای شریعت مداری امور بسیاری صادر می شد که دستندرکاران نهضت به ویژه جامعه مدرسین آنها را شایسته مقام مرجعیت شیعه نمی دانستند، ولی برای حفظ وحدت و انسجام صف روحانیت از بازگو کردن آنها سخت دوری می جستند، تا به حمدالله انقلاب مقدس اسلامی پیروز گشت و مردم یک دل و یک جهت به این انقلاب دل بستند. ولی این شخص برخلاف مصالح اسلام و انقلاب و برخلاف اعتقاد و نظر فقهی خود که در مجله الهادی و در حضور عده‌ای از مدرسین تصریح کرده بود، با اصل ولایت فقیه مخالفت کرد و دیدید آنچه دیدید و کرد آنچه نباید بکند. او همچنان به مخالفت و کارشکنی و براندازی ادامه داد تا شرکت در کودتای نوجه و براندازی اخیر که در مصاحبه تلویزیونی قطبزاده خائن ملاحظه فرمودید. کیست که طرح کشتن امام و نابودی مردم جماران و براندازی جمهوری اسلامی را بداند و فریاد نزند؟ اگر بخواهیم امور خلاف عدالت را بشماریم، مثنوی 70 من کاغذ می شود. رضا ضمن تاکید بر اینکه مراجع قضایی منحصراً باید به این امر رسیدگی نمایند، بنا به وظیفه شرعی بر خود لازم دانستیم که سقوط مشارون الیه از شایستگی مرجعیت را به صراحه اعلام نماییم تا افرادی از مسلمانان که در حالت تردید و دودلی بودند تکلیف خود را بدانند و احیاناً با تقلید خود به اسلام و انقلاب ضربه وارد نکرده باشند. گرچه طلاب عزیز و فضلا خود اعلان کردند که از گرفتن شهریه او خودداری خواهند کرد، ما هم تأکید بر خودداری همه آقایان از گرفتن آن را لازم می دانیم. بعد از این اتفاقات تو تهران آذربایجان نیروهای نظامی به حالت آماده باش در اومدن و افکار عمومی علیه شریعت مداری بسیج شد. تو تهران فخرالدین حجازی و مشکینی سخنرانی های تند و تیزی علیه شریعت مداری انجام دادن. شریعت مداری تو نامه‌ای سرگشاده خطاب به خمینی نوشت: اگر مقصود بی آبرو کردن بوده به کلی حاصل گردید و اگر مقصود سلب مرجعیت است به مقصود رسیدند. دیگر چرا این همه دروغگویی می کنید؟ امروز نقل کردند که آقای رفسنجانی گفته است که حقیر در 3 سال پیش از آمریکا پول برای انقلاب خواستم. به والله العلی العظیم دروغ محض است. پس چرا در این 3 سال اظهار نمی کردند؟ آقای مهدوی کنی اظهار کرده است که در صدد تجزیه آذربایجان بودم. با این حرف‌های بی حقیقت تبلیغات و تحریکات می کنند. تو بعضی از منابع گفته شده محمد محمدی ری شهری رئیس وقت دادگاه انقلاب ارتش برخورد تندی با شریعت مداری داشته. اینها میگن ری شهری به صورت شریعت مداری کشیده زده، که البته خود ری شهری همچین چیزی رو تایید نکرده. اینکه آیا شریعت مداری تو ماجرای قطبزاده دست داشته یا نه خیلی روشن نیست. موافقین مثل خلخالی معتقدن قرار بین قطبزاده و شریعت مداری این بوده که بعد از موفقیت کودتا شریعت مداری اون رو تایید کنه، مسئله‌ای که توسط شریعت مداری تکذیب شد. تو همون ایام شریعت مداری در نامه 4 صفحه‌ای تمام اظهارات قطبزاده رو تکذیب کرد. ان جاءکم فاسق بنبا قتبینوا ان تصيبوا قوما بجهاله، یعنی به قول فاسق نباید ترتیب اثر دهید و الا کارهایی میکنید که موجب پشیمانی بعدی خواهد بود. اکنون شما آقایان کارهایی کردید که موجب پشیمانی است و بنا به اظهار خودتان مدرک اظهارات آقای قطبزاده است که مرد فاسقی بیش نیست. اکنون ببینید که قطبزاده چه گفته است. او میگوید که ارتباط مستقیم با ما نداشته است و به وسیله 2 نفر، یکی حجازی و دیگری آقای مهدوی، ما را مطلع ساخته است و ما قول موافقت نداده ایم و وعده کرده ایم که اگر نیت سوء خود را عملی کردند آن وقت تایید خواهیم کرد. این جانب این اظهارات را به کلی تکذیب می کنم، اما حجازی ابدا در این خصوص مذاکره نکرده و نظرخواهی ننموده است. اما مهدوی، او در این اواخر طبق معمول اهل عام منزل ما آمد و در ضمن مطالبی را از بعضی از گروه ها نقل کرد و اسم قطبزاده را نیاورد و این جانب ابدا موافقت نکردم و قول تایید بعدی را ندادم، بلکه نهی کردم و گفتم خلاف شرع است و علاوه گفتم نمیتوانند این کار را انجام دهند و نهی کردم. پسر شریعت مداری سید حسن شریعت مداری در این باره تو مصاحبهش با رادیو فردا گفته: خوشبختانه دیگر امروز اسناد گویاست. این آقای میتروخین آرشیویست KGB که به آمریکا رفت، مجموعه اسناد KGB را با خودش آورد و فاش کرد که شوروی آن روز نقشه کشیده بود که شخصیت‌های لیبرال در درجه اول آقای مهندس بازرگان، آیت الله شریعت مداری، قطبزاده و بنی صد از بین بروند. اینها را به این خاطر نشان کرده بود که در غیاب آنها راه هموار می‌شد برای اینکه جمهوری اسلامی وابسته به شوروی بشود. این نقشه‌ای که شوروی کشید و آنجا مفصلاً شرح داده شد که چگونه با جعل تلگرافی از طریق پایگاه قاهره KGB با آقای خمینی تلقین کردند که قطبزاده در صدد کودتاست و پول گرفته و آیت الله شریعت مداری با اون همکاری میکند، علاوه بر آن منفعتی هم آقای احمد خمینی داشت، به خاطر اینکه آقای خمینی میترسید افراد معروفی مثل آیت الله شریعت مداری باشند و نگذارند ایشان کاری بشود. و خود آقای خمینی هم یک حسادت درمان نشدنی داشت که میخواست ایشان را از بین ببرد. مجموع اینها باعث شد که این کودتایی که از ابتدا ساختگی بود انجام بشود، ولی نه بر علیه آقای خمینی که بر علیه آیت الله شریعت مداری، و ایشان را اینطور ناجوان مردانه بگیرند در خانه با وجود اینکه مریض بود ایشان حبس کنند و نگذارند معالجه بشود و در حقیقت به نوعی محکوم به مرگ کنند و از بین ببرند. اما مخالفین شریعت مداری معتقدند اون از جریان کودتا کاملا خبر داشته و حتی پولی هم که به مهدوی یکی از عاملین کودتا داده در این راستا بوده که به موفقیت کودتا کمک کنه. هاشمی رفسنجانی در این زمینه تو خاطراتش می نویسه: یک مرجعی که لااقل خود را مرجع می داند بشنود که بنا از کودتایی شود و این حداقل آن است که خودشان هم اعتراف کردند که از این کودتا مطلع شدند، بالاخره در کودتا عده زیادی شهید و کشته و زخمی می شوند. چطور می تواند یک نفر که خود را مرجع می داند این مسئله برایش اهمیتی نداشته باشد؟ کوچکترین چیزی که در این رابطه وجود دارد این است که ایشان از توطئه کودتا مطلع شده و آن را به امام و مسئولان و مردم اطلاع ندادند. اگر همین مقداری که خودشان اعتراف کرده باشند، یک چنین شخصی نمی تواند مرجع تقلید باشد. به هر حال حکومت نامه شریعت مداری رو قبول نکرد و بعد از این ماجراها اون به حصر خونگی رفت، حصری که تا پایان عمر ادامه داشت و بالاخره هم در همون حصر خونگی از دنیا رفت. خلخالی اما تو خاطراتش معتقده که حصری در کار نبوده. اون می نویسه: با اینکه خانه او به روی همه باز بود، رادیو اسرائیل به طور مکرر می گفت که شریعت مداری مریض و در خانهش بازداشت و تحت نظر است. سال 1361 هم مؤسسه دارالتبلیغ اسلامی که متعلق به شریعت مداری بود مصادره و در اختیار دفتر تبلیغات اسلامی قم قرار گرفت. سید حسین موسوی تبریزی دادستان وقت درباره مصادره گفته: با توجه به اینکه آقای شریعت مداری دیگر صلاحیت اداری دارالتبلیغ اسلامی قم و انتشارات و چاپخانه و کتابخانه و متعلقات آنها اهم از ساختمان‌ها و خوابگاه و غیره را ندارند و نمی‌توانند درباره آنها سرپرستی کنند و از آنجا که همه آنها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعیه و زکوات و عطایای مردم و از بیت المال مسلمین تهیه شده است، با کسب اجازه‌ای که از محضر مبارک ولی فقیه و مرجع بزرگوار و امام امت آیت الله العظمى امام خمینی مد ظله العالی شد، ایشان اجازه فرمودند که دفتر تبلیغات اسلامی قم تمامی موارد فوق الذکر را به نحو احسن اداره نمایند. شریعت مداری 13 فروردین 1365 تو بیمارستان مهراد تهران بر اثر نارسایی کلیه که گفته میشه ناشی از سرطان بوده از دنیا رفت. مراسم تشییع شریعت مداری با مخالفت حکومت و به خاطر مسائل امنیتی برگزار نشد و فرزندانش جسد پدرشون رو شبانه تو گورستان ابو حسین قم دفن کردن. به پایان 75 قسمت پادکست قاب تاریخ رسیدیم. همونطور که تو شروع این قسمت گفتم، توضیحاتی درباره بقیه پادکست هامون و شیوه حمایت شما از من و دوستانم در متن این قسمت قرار داره که با خوندن و دنبال کردنش میتونید حامی ما در ساخت تولیدات صوتی و تصویریمون باشید. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز و روزگار خوش. ای بگرفت از وفا گوش کران چرا چرا ای کیان و بهایله گوش کران ندن ندن بر من خسته کرده ای روی گران چرا چرا من یازقا قشقبقم oldu giran neden neden ben delemem ki cay to kargah vefay to her nefesi hemi seni zakhm sanan çera çera
آتش هجر تو منم خوشگهم چرا چرا خوشدهم چرا چرا چون دولم گمین هم مهر اولم دبین شان دست برایم دبو سنا نکشو نشان ندن گفت که جان جان منم دیدن جان تمام نکن هی به نمود روی تو صورت جان چرا چرا یعنی گوهر کمی مشتریدن سبق دستم جان جهان چالمسان جان جهان ندن ندن جان جهان ندن ندن ای بگرفت از وفا گوز شکران چرا چرا من یازقا گاش قبقون او دگیران ندن ندن در دل من چه جای توست کارگه وفای توست ای بروسان نفس نفس دخم سینان ندن ندن, آبی حیاسان سریم هیزرا و تشنده تک منم خوشکی دهان ندن ندن خوشکی دهان ندن ندن مهر تو جان نهار بود مهر تو بی نشان بود در دل من زبهر تو نقش و نشان چرا چرا که جان جان منم دیدن جان تمام نکن پی به نمود روی تو صورت جان چرا چرا ای کینی گوهر کمی مشتریدن سبق دستم جان جهان چالمسان جان جهان ندن ندن جان جهان ندن ندن ای بگرفت از وفا گوش کران چرا چرا من یزقا گاشقا بغم عود گیران ندن ندن در دل من که جای توست کارگه وفای توست وی بروسان نفس نفس زخم سینم ندن ندن